مشهد کاری نداره، زنگ بزن 0596 90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
مشهد، حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
با سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
سوال. علاقمندان به دنیای ورزش با ما همراه باشید، چرا که برنامه همیشگی خودتون در این ساعت داره شروع میشه. تقدیم به شما دو آتیشه رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندای ورزش و برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیرحسین بازوده هستم، مخلص شما. امروز هم انشاءالله قسمت باشه، عمری برامون باقی باشه تا نزدیکای 5 بعد از ظهر با هم در مورد موضوعی ورزشیمون گپ میزنیم. خب اولین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون هم در آنتالیای ترکیه برگزار شد. نکته جالب اینجاست که این تمرین ها با توپ های استفاده شده در جام جهانی برگزار شده، که بچه‌ها با شکل این توپ‌ها، با حالتش، با در واقع نوع ضربه زنیش، به حال هر توپی برای خودش یه خاصیت‌های قابلیت‌هایی داره. برای اینکه بچه‌ها کاملا عادت بکنن، ما از این توپ‌ها در تمریناتمون استفاده می‌کنیم که ان شاءالله بتونیم برای بازی تدارکاتیمون هم برنامه‌ریزی مفصل‌تری داشته باشیم. با دو تا حریف خوب و استخوندار و گردن کلوف ان شاءالله مسابقه تدارکاتیمون رو برگزار کنیم. خب های امیرعلی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اون اعلام کردن که هنوز ویزای همون روادید برای بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون صادر نشده و هنوز هیچ کدوم از بازیکنان، کادر فنی، کادر مدیریتی، کادر اجرایی ویزای حضور در امریکا رو ندارن. قبل اینکه بریم سراغ آقای پیمان چینی ساز، عرض کنم که نفرات منتخب تیم ملی فوتبال پرتغال هم معرفی شدن که طبق اون چیزی که پیش بینی می‌کردیم کریستیانو رونالدو هم اسمش در این لیست دیده میشه. و نکته جالب ترش اینجاست که آقای رونالدو ششمین جام جهانی خودش هست که داره پشت سر میگذاره، رکوردی که تنها لیونل مسی در صورتی که دعوت بشه توسط آقای لیونل اسکالونی به تیم ملی آرژانتین میشونه با اون برابری بکنه. آقای پیمان چینی ساز سلام، بر شما روز بخیر.
سلام عرض ادب آقای بابازاده عزیز و سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه دعاتیش و رادیو جوان. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. چه خبر؟ روز اخبار فوتبال از چه قراره؟
سلامت باشید. امروز باشگاه پرسپولیس یکم گرد و خاک پا کرد دوباره، یه چند تا نامه
از گرد و خاک.
آره دوباره
گرد و یخ به پا کرد بکنم. اگه روی هاکی روی یخ هم بخواد سرمایه گذاری کنه و تیم داری کنه، بکنم گرد و یخه.
من میخواستم اینو این خبر رو بگم. نمیدونستم من باید بگم این امیرزا همایون عزیز باید بگه که آیا حدادی عضو هیئت رئیسه فدراسیون هاکی شده. نمیدونستم من باید بگم این امیرزا بگه و من خود باحال بود. آره یه نامه اعتراضی هم زده باشگاه پرسپولیس در رابطه با صحبت هایی که شب گذشته های علوی انجام داد و گفتن که در صورت کسب مجوز رسمی باشگاه استقلال، ترایتور و سپاهان این تیم‌ها به آسیا معرفی میشن و باشگاه پرسپولیس اومده اعتراض کرده و گفته که باید از زمین مسابقه مشخص بشه تیم‌های راه یافته به آسیا. من یه خبرش اینا رو نمیدونم، من رسمیش هنوز جایی ندیدم، ولی گفتن نامه با آقای پزشکیان هم ارسال شده. این نامه و واسه آقای پزشکیان هم این نامه رو ارسال کردن دوستان پرسپولیس.
کار به نظر من کار غلطیه. ببین موضوعات فوتبالی، مثلا آقای پزشکیان الان بیاد تو این زمینه دخالت کنه، عذرخواهی میکنم. ببین دخالت کردن آقای، اولا که الان به حال ایشون هزاران هزار مسئله مشکل گرفتاری،
بله،
اون سر جای خودش. بالاخره دیگه الان واقعا فرصت این نداره که بخواد بشینه مسائل فوتبالی مثلا باشگاه های ما رو حل کنه. ما الان وزارت ورزش داریم، فدراسیون داریم. یه نکته دومیش اینجاست که اگر حتی ایشون دخالت هم بکنه، حتی اگر دستور هم بده که قطعا این کار نخواهد کرد، بلافاصله فیفا و ای اف سی میتونن ورود کنن و تو حتی بحث تعلیق ما رو هم پیش ببرن.
آره از این داستان هم داریم که حالا ببینیم خدمه به خیر میشه انشاءالله. در مورد صحبت های علوی صحبت کردیم شب گذشته، اعلام هم کردن که یکی دو هفته دیگه تکلیف لیگ برتر هم مشخص میشه و تیم ها تکلیفشون رو میدونن که حالا قرار لیگ برتر ادامه پیدا نکنه کی برگزار بشه. اینا همش تا یکی دو هفته دیگه اعلام خواهد شد. و در مورد باشگاه آلومینیوم عراق، از روز گذشته یک سری شایعات زیادی مطرح شد تو فضای مجازی و تو رسانه‌های مختلف. گفته که قرار واگذار بشه به یک کارخونه نوشابه سازی و از این داستانا و اینا. آقای رجایان اومدن و تکذیب کردن و گفتن که ما با وجود تمام مشکلاتی که داریم همچنان با همین سیستم ادامه میدیم و قرار نیست که امتیاز آلومینیوم عراق واگذار بشه.
آره ببین، آخه در مورد چیزم در مورد زباهن هم این موضوع رو میگفتن، ولی خب تقریبا فهم کنم واگذاریش انجام شده، حالا درصد زیادیش. اون طرف مثلا تو لیگ یک شهرداری نوشهر هم میگفتن واگذار نخواهد شد، ولی شد و به یه بخش خصوصی که دیگر دوستان. یعنی الان یه حالتی پیش اومده که تقریبا میشه گفت که باشگاه‌های دولتی ما دیگه دارن واگذار میشن، یعنی اجباراً دیگه باید واگذار بشن به بخش خصوصی. بله. چون به حال بعضی از این نهادهایی که این تیم‌ها رو حمایت میکردن الان عملاً دیگه امکان حمایت رو ندارن از اون تیم‌ها، یا حداقل مثل قبل دیگه ندارن.
از لیگ یک صحبت کردی با وزاره و تیم نوشهر، من بگم که اوضاع تیم داماش هم اوضاع بحرانیه و همچنان تکلیفشون مشخص نیست.
پنجشنبه داریم تیم داماشی دیگه.
آره پنجشنبه هم بازی دارن با بسط کرمانشاه و مربیشون هم صحبت میکرد، میگم همچنان تکلیف ما مشخص نیست و ما هیچی رو نمیدونیم آقای مهابادی و حالا ببینیم داستان به کجا کشیده میشه. تیم داماش تیم خوب داماش که متاسفانه مدیریت درست حسابی نبود در اون این تیم و اتفاقات زیادی واسش افتاد در این فصل، حالا شرایط واقعا شرایط بحرانیه. لیگ یک گفتیم 15 تا محروم هم واسه هفته 25 لیگ آزادگان هستن که معرفی شدن و لیگ آزادگان هم هفته 25 از پنجشنبه دنبال میشه و شروع میشه.
متاسفانه در مورد داماش که صحبت کردیم اوضاع احوال سپید رود هم اصلا خوب نیست. دو تا تیم قدیمی، پرطرفدار، ریشه دار و دوست داشتنی فوتبال شمال کشورمون در استان گیلان روسا اصلا اوضاع خوبی ندارن. داماش که اصلا من حتی شنیدم یا منحل شده یا دیگه داره میشه، چون بازی قبلیش که میدید سه هیچ شد.
آره بازی
مالا این بازی هم با این شکل شمایلی که من دارم میبینم نمیدونم مثلا واقعا اصلا تیمی که نه تمرین کرده نه جمع شدن نه هیچی، فقط یه اسمه. و از طرف دیگه هم شرایط ملوان رو هم، حالا البته درست لیگ برتر تعطیل، شاید یه توفیق اجباریه براشون، چون اگر می‌خواستن برگزار کنن واقعا شرایطشون خیلی نامناسبه. ان شاءالله یه اتفاق خوبی بیفته. حیفه واقعا این تیم‌ها، هم ملوان هم داماش هم سپید رود، اون طرف چوکای تالش، اینا جزء تیم‌های در واقع با عقبه فوتبال ما هستن.
داورای هفته 25 لیگ آزادگان مشخص شدن، چند تا داور لیگ برتری هم داریم تو این هفته و قرار رقابت‌های لیگ آزادگان رو قضاوت کنن که داوران تو شرایط قرار بگیرن تو شرایط مسابقه. من شنیدم از ورزشگاه یادگار امام تبریز هم قرار استفاده بشه در این هفته و بازی مثل سونگون قرار ورزشگاه یادگار امام تبریز هم برگزار بشه.
چقدر خوب، چقدر خوب، ان شاءالله که اینطوری بشه. مثل سونگون اسمش عوض شد دیگه رسما، یه تیم چی گستر شبستر شد اسمش دیگه، از تحت مالکیت سونگون اومد بیرون.
داخل فدراسیون میذارم اینو حالا مثل سونگون نوشتن.
آره فعلا، حالا مثل اینکه اون کارهای اداریش بجانه شد. آره بسیار عالی، خیلی متشکرم ازت پیمان چینی ساز عزیز. ما امروز بخش فوتبال خارجی که نداریم دیگه خانم تهرانی، فوتبال خارجی که دیگه امروز ارتباط نداریم، پس بذار با پیمان این نکته هم آخریه هم ببندیم باش، که فابریتسیو رومانو دیشب یه مطلبی رو زد، نمیدونم دیدی یا نه، و رسما اعلام کرد که پپ گواردیولا آخرین پس از مجموعه باشگاه منسیتی جدا شده و انزو مارسکا جایگزین ایشون شده در سمت سرمربی
باشگاه. این خبر پرسر و صدا، خیلی هم چرخید تو فضای مجازی، خبری بود که شاید خیلی ها با اون مصاحبه یه روز گذشته، چند روز گذشته گواردیولا انتظارشو نداشتن، یه جورایی میگفت که قرار بمونه و از این داستانا، ولی ظاهرا پایان فصل رفتنیه. امشب هم اگر بازیش حالا یا مساوی کنه یا امتیاز از دست ببازه، قهرمانی رو تقدیم آرسنال کرده آقای گواردیولا و جایگزینش جایگزینیه که شاگردش بوده سالهای سال، شاگردای گواردیولا بوده و حالا قراره هدایت و سرمربی منچستر سیتی هم بشه.
و بازگشت خوزه مورینیو به رئال مادرید هم فوق‌العاده از طرف هواداران باشگاه رئال مورد استقبال قرار گرفته و استقبال فوق‌العاده زیادی از برگشتن ایشون کرده.
مربیه که توی این شرایط خیلی به کار رئال میاد، خیلی، با توجه به پرستیژ و شخصیتی که داره به کار میاد. دعوت شدن نیمار به تیم ملی برزیل هم از نکات قابل توجه شب گذشته بود که آقای آنجلوتی آقای نیمار رو در لیستش قرار داد و دعوت کرد و قرار ما نیمار رو هم در جام جهانی ببینیم، چیزی که انتظار شد شاید خیلی ها نداشتن با توجه به عملکرد ضعیف نیمار توی چند وقت گذشته،
ولی به حال هست دیگه. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پیمان چینی‌ساز عزیز،
ممنونم،
سلامت باشی، خدا حافظ.
هوادارای دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
وقت همگیتون به خیر باشه. 44 دقیقه و 20 ثانیه را ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. همچنان دو آتیشمون را از رادیو جوان زنده و مستقیم و بیواسطه تقدیم شما دوستان میکنیم. عرضم به حضور با سعادتتون که چند تا نکته کوتاه هست با هم دیگه، اگه اجازه بفرمایید اونا رو مرور کنیم. فصل آینده لیگ برتر ما، حالا اولا اینکه این فصل اصلا برگزار میشه نمیشه رو بازم دوباره برای چند صدومین بار داریم تکرار میکنیم، این خودش جزی علامت سوالهای بزرگ فوتبالی ما هست، ولی فصل آینده رو ما قطعا یکی از اون لیگ‌های شسته و رفته رو خواهیم داشت به لحاظ مبلغ قرار دادی. من با چند تا از مدیرای باشگاه صحبت می‌کردم،
تقریبا نظرشون روی این موضوع بود که ما یه دوتا فصل آتی رو از اون فصلهایی که باید یه مقداری با هماهنگی و همکاری و همافزایی کارامون رو پیش ببریم که بتونیم از این مقطع عبور بکنیم و انشاءالله بتونیم که بعد از این دوتا فصل برگردیم به اون اتفاقاتی که قبلا بوده. البته در مورد این خاص خرجی کردن ها و اتلاف هزینه ها و اتلاف منابع و اینا بحثی ندارم، اینکه واقعا بتونیم ما به صورت حرفه‌ای فوتبالمون رو پیش ببریم، از بازیکن‌های خوب مربی درست حسابی دعوت کنیم که در کشور اون حضور پیدا بکنن، بازی کنن، مربیگری کنن و به حال عدد و رقم هامون رو باید خیلی مراقبت بکنیم. شاید همین اتفاق باعث بشه چهره های جوان زیادی به فوتبال ما معرفی بشن. من اون روز شنیدم یه قانونی فدراسیون رو داره روش فکر میکنن که بذارن شاید مثلا این اتفاق بیفته که 4 تا بازیکن جوان رو در ترکیب تیمهاشون مثلا الزاماً تیمها داشته باشن، یا اینکه حالا توی لیست خودشون از این فضا بتونن استفاده بکنن. امیدواریم که به هر حال این اتفاق برامون بیفته. حسین عبدی هم که 37 بازیکن به اردوی تیم المپیک اون دعوت کرده، به هر حال وقتی که نگاه میکنیم نفرات بسیار بسیار خوب و آینده دار و توانایی در لیست آقای حسین آقای عبدی دیده میشن. انشاءالله که بتونه این تیم هم برای ما اون در واقع داستان 50 اندی سال نرفتنمون به رقابت المپیک رو تمام کنه و این تابو رو بشکنه و انشاءالله ما به رقابت المپیک 2028 لس آنجلس برسیم. یه فاصله کوتاه بگیریم و امیررضا همایون رو دعوت کنیم بیاد که باهاش در مورد اتفاقات غیر فوتبالی صحبت کنیم. آقای امیررضا خان همایون سلام، روزت بخیر باشه.
سلام به شما آقای بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان برنامه دو آتیشه، عصرتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. عرض کنم که آقای وادی چوبان اعلام کرده که دیگه از این دوره مسابقات مستر المپیا با یه مربی جدید در رقابت حضور پیدا خواهد کرد. یه مربی روستبار هست اگر درست گفته باشم و قراره که به حال با شکل و شمایل تمرینی و برنامه‌هایی که ایشون در نظر گرفته کار رو پیش ببره. همزمان مربی بهروز تابانی هم هست در واقع، این مربی جدید آقای حاجی چوپان که امیدواریم ان شاءالله بتونه تحت برنامه‌های تمرینی ایشون دوباره به همون افتخارات رقابت‌های مستر المپیا و آرنولد کلاسیک ان شاءالله برسه. در خدمتیم
جناب بابازاده. من صدای شما رو به درستی نمیشنوم. اگر دوستان لطف کنن
الان دوستان من تلاش میکنن که صدامون یه مقدار تقویت بشه بیشتر. هر زمانی که احساس کردی که خوب شده کیفیت صدا حتما اعلام کن که ما در خدمت باشیم. فقط اینکه ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی مون هم اعلام شد. آقای حسن رنگرز شاگردای خودش رو به اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت کرد. در تهران قرار است که در خانه کشتی شهید مصطفی سعدزاده که کمپ تیم ملی کشتی مون هم هست ان شاءالله اونجا فرنگیاشون رو دنبال بکنند. خدمتتون هست که امروز جمعه ساعت بعد از ظهر این برای بچه‌ها قرار استش که توی محل اردو حضور داشته باشند و فقط رقابت های توی اوزان 63-73 و 130 کیلو به خاطر برگزاری مسابقات انتخابی المپیک حضور این نفراتی که اعلام شده به صورت اختیاری هست. حالا اگر خودشون خواستن میتونن شرکت کنن، در غیر این صورت اجبار و الزامی برای حضور اونها در این اردو وجود نداره. صدامون بهتر شد امیررضا؟
بله صداتون
مطلوب شد. بسیار خوب، در خدمتیم.
بله خب تیم ملی کشتی فرنگی که همه ازش انتظار داریم، انتظارات رو بردن بالا، ولی خب آقای رنگرز هم الان لیستایی که اعلام کرده اگر شما از دو سه ماه گذشته بخواید نگاه بکنید یه پیوستگی درش حاصل خواهد شد. یک پیوستگی وجود داره که ما داره به همون یه سیگنالایی میده که هدفشون مسابقات قهرمان جهان حالا بازی‌های آسیاییه و اکثرا همیشه گفتش با همون شاکله تیم 2024 که در المپیک پاریس حضور پیدا کردن در اکثر اوزان در لیستشون حضور دارن، اون نفراتی که در المپیک پاریس هم بودن. خب غیر منطقی هم نیست این روند. الان سالیه که سال ما دو سال فاصله داریم تا المپیک، ولی خب یک مسابقات مهم داریم، بازی‌های آسیایی نبویا که به نظرمون خیلی مهمه و شاید جای ریسک رو برای آقای رنگرز ببنده، آقای رنگرز و همکارانشون، چون در مجموع لیستایی که اعلام میشه حاصل یک تفکر کار گروهیه که لیستا رو اعلام میکنن و ولی خب شاید من تصور میکنم سال آینده و حالا یه چند تا رویدادهای کم اهمیت‌تر هم در نظر گرفته بشه برای اینکه اون پوست اندازی هم اتفاق بیفته، یعنی اون پشتوانه نسل هم اتفاق بیفته، کاری که از المپیک لندن به این ور باید اتفاق میافتاد و ولی اتفاق نیفتاد. چند سالی هم دیدیم دیگه کشتی فرنگیمون گپ داشت بعد از المپیک ریو که حالا نتایج نسبتاً خوبی به دست آوردیم، به نوعی میشه گفتش 50-50 بود نتایجمون در المپیک ریو، تا زمان سال 2019-2020 که این نفرات دیگه بیان وارد چرخه انتخابی تیم ملی بشن ما یه گپی داشتیم در کشتی فرنگیمون. به همین خاطر من امیدوارم که این لیست هایی که اعلام میشه اون روند رو هم در نظر بگیرن که ما اون فاصله رو نیفته حالا بعد از المپیک 2028 که قطعا یک روندی رو باید ما پشت سر بذاریم برای اینکه پوست اندازی بکنیم.
درسته. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداریمون هم یه مسابقه جالبی رو با یکی از خبرگزاری انجام داده، عرض شود که ایشون گفته که قهرمانی نوجوانان و جوانان برای ما اهمیت خیلی زیادی داره، صرف نظر از مدال‌آوری ها ما دنبال پشتوانه سازی برای تیم بزرگامون هستیم و از این رهگذر انتخاب و اتفاق در واقع موجود برای نوجوان‌ها و جوان‌هامون برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. امیدوارن، ایشون گفتن که امیدوار هستیم سال آینده بتونیم میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا باشیم برای وزنه‌برداری. و بازگشت علیرضا یوسفی هم بعد از اون جراحی سخت و دوران اقامت بسیار سخت و طولانی که داشت، بودن یکی از اون اتفاقات جالب وزنه‌برداری ما بود که واقعا رکورد شکنی علیرضا یوسفی و در واقع درخششی که داشت در رقابت‌های قهرمانی آسیا برای ما بسیار بسیار جالب و جذاب بود. انشالله که دوباره این رشته ورزشی برگرده به همون دوران طلایی خودش و مدال‌های خوشرنگی که در رقابت‌های جهانی المپیکا برای ما بچه‌هامون درو می‌کردن.
برای المپیک خیلی زوده هنوز بخوایم قضاوت بکنیم، نه تنها در وزنه‌برداری، در کلیه رشته‌هایی که ما حالا المپیان می‌تونیم داشته باشیم هنوز خیلی زوده. باید پنجره‌های مسابقات انتخابی المپیک کسب سهمیه المپیک باز بشه و حالا یه خورده ببینیم جلوتر بتونیم سهمیه کسب بکنیم تا بعد ببینیم ما چند تا مدال خواهیم گرفت و چند تا هم حالا روندمون به چه صورت خواهد بود در بازی‌های المپیک لس آنجلس. به نظرم الان حرف از المپیک زدن خیلی زوده، شما استاد بنده هستین قطعا این رو میدونیم که حرف از المپیک زدن باید بذاریم در اون یک سال منتهی به المپیک بریم سراغ المپیک، ولی کلن روند فدراسیون وزنه‌برداری مثبت بوده، حداقل در این روند پشتوانه سازی که دارن برای تیم های ملی بزرگ سالانمون انجام میدن، حالا چه مردان چه زنان، روند مثبتی بوده. ما یک پشتوانه های خیلی خوبی داریم ولی پشتوانه هایی که باید ازشون مراقبت بشه در حساس ترین مقطع ممکنن. این کسانی که حالا در مسابقات جوانان جهان هم برای ما وزنه زدن مدال آوردن، باید پشتوانه ها مراقبت بشه تا به درستی به تیم ملی بزرگ سالان برسن، نه مصدوم، نه اونقدر فشار بذاریم روشون که مصدومیت کار دستمون بده، نه اونقدر هم سهل وصول بگیریم که از یک طرف دیگه ماجرا نتونیش جمعش بکنیم. به خاطر همین باید این ماکسیموم، این روند رو به درستی اجرا بکنیم، هم در وزنه برداری، هم در کشتی و هم در سایر رشته ها. ولی امروز در تکواندو قهرمانی آسیا در بخش پونسه یا همون اجرای فرم، یاسین اکبری سهمیه بازی های آسیایی ناگویا رو به دست آورد و اتفاق خوبی بود. حالا امیدواریم که در چند روز آینده حتما تعداد سهمیه های تکواندو ایران برای بازی های آسیایی ناگویا.
من آخرین نکته رو فقط عرض کنم خدمت دوستانمون، خانم آیدا عرب دختر هندبالیست زیر 16 سالمون هم به عنوان بهترین خط زن مسابقات قهرمانی آسیا که در قزاقستان برگزار میشد انتخاب شدنشون، علاوه بر انتخاب به عنوان بهترین خطزن مسابقه در تیم منتخب این رقابت ها اسم سرکار خانم آیدا عرب دیده میشه که بهشون از صمیم قلب تبریک میگیم به برای بچه‌های خوبمون در تیم ملی هندبال و همچنین فدراسیون هندبال کشورمون. ان شاءالله که این استعدادها رو بتونیم بیشتر
کنیم. عنوان ها موقعی که میرسه یعنی یک کسی عنوان چنین عنوان هایی کسب میکنن، خود به خود شانس این که برن در تیم رویایی یا تیم منتخب مسابقات هم دارن، که حالا برای خانم عرب هم این اتفاق افتاده، دور از انتظار نیست. شما وقتی این روند رو به دست میارین، جایزه رو به دست میارین که ببرنت در اون تیم رویایی یا تیم منتخب مسابقات، دور از انتظار نیست و برای اکثر نفراتی هم در تمام مسابقات چنین ماجرایی پیش خواهد اومد. ولی خب هندبالمون هم انصافاً در طول چند سال اخیر اتفاقات مطلوبی براش افتاده، به خصوص در رده‌های پایه، یعنی ما هم در رده‌های پایه مردان و هم در رده پایه زنان که حالا بهتر دکترمون تصرم بنامیمشون، اتفاقات مطلوبی برامون افتاده. ولی اگر موافق باشیم بریم سراغ بسکتبال NBA که دیشب واقعا جذاب دنبال شد. فینال کنفرانس غرب NBA برگزار شد و پیشبینی من هم به نوعی درست در اومد. سان آنتونیو باز یقه اوکلاهاما رو در بدترین جای ممکن گرفت، سری و یک برصف به سود خودش کرد. احتمال اینکه ما در این سری کنفرانس غرب یک تیمی از سان آنتونیو ببینیم که در چهار بازی متوالی بتونه اوکلاهاما رو ببره خیلی زیاده، چون اوکلاهاما واقعا نشون داده در این فصل که میتونه مقابل سان آنتونیو پاش بلغزه و شرایط مطلوبی نداشته باشه.
بله.
کما این که پیشتر هم دیدیم امشب هم بازی اول فینال کنفرانس شرق برگزار میشه بین نیویورک نیکس و کلیولند کاوالیرز. کلیولندی که کار بزرگی کرد که دیترویت صدرنشین فصل عادی کنفرانس شرق رو ببره به اینجا برسه، ولی احتمال این که بتونه از نیویورک نیکس عبور کنه با حضور جالن برانسون در ترکیب نیویورک خیلی دور از انتظاره، ولی خب باید ببینیم که به چه صورت اتفاق خواهد افتاد. در رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی ایتالیا هم یانیک سینر تونست قهرمان بشه، پنجمین قهرمانی مسترز متوالیش در این فصل رو جشن گرفت.
درست. خیلی متشکرم ازت آقای همایون، تا فردا که انشالله بازم با هم باشیم.
متشکرم.
خداحافظت باشیم. خب تو این دو سه دقیقه باقی مونده چند تا نکته کوتاه رو با هم دیگه مرور بکنیم. مدیر عامل محترم باشگاه چادرملو اردکان اعلام کرده ما تمام زور و توانمون رو اگر بگذاریم میتونیم که بودجه فصل آینده‌مون رو به اندازه همین امسال ببندیم و اعلام شده که حتما باید یک کاهش بودجه‌ای داشته باشیم. از کنم آقای اسفندیارپور مدیر عامل باشگاه گلگوهر هم اعلام کردن که انتخاب نمایندگان ایران برای شرکت در رقابت‌های آسیایی بر عهده اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هست و گفتن که اونها در واقع این نفر به این تیم‌ها رو انتخاب خواهند کرد. ببینیم به چه صورتی خواهد بود. حضور آقای پیمان حدادی رو که گفتیم اول برنامه به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون هاکی کشورمون انتخاب شد مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس. خیلی تصورشون برای این هستش که فصل آینده پرسپولیس در لیگ هاکی هم تیمداری خواهد کرد. حالا نمیدونم واقعا شلوغ کردنش و تعداد تیم‌ها رو افزایش دادن در این شرایط آیا نکته مثبتی هست یا خیر، بر ترتیب صلاح مملکت خیش خسروان دانند دیگه. بحث مجوز حرفه‌ای رو آقای امیر علوی سخنگوی فدراسیون فوتبالمون گفتن که خیلی موضوع مهمی هست و در مورد آسیایی شدن استقلال تراکتور و سپاهان گفتن فعلا این موضوع انجام نشده، باید چند روزی صبر کنیم. ضمن اینکه ایشون گفتن تیم ملی اون در امریکا به هیچ وجه تنها نیست و گفتن ایرانی‌های زیادی از داخل کشور بلیت بازی‌های تیم ملی رو خریداری کردند و یه تعداد زیادی هم در خارج از کشور اقدام به خرید بلیت کردن که از تیم ملی فوتبال کشورمون ان شاءالله در رقابت‌های جام جهانی حمایت بکنن. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به اتفاق تلخی که برای قهرمان وزنه‌برداری جهان افتاد که در یک اتفاق ناخواسته متاسفانه موجب فوت یک جوان دیگر شد و آقای علی هاشمی هم بلافاصله خودش رو به مراجع قضایی و انتظامی تسلیم کرد. ممنونم از همراهیتون تا 4:30 بعد از ظهر فردا.